وكلها إلى حبيبا اللهم
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب بکنیم تا روزمون را و صبحمون را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 10 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 18 رمضان سال 445 هجری قمری و برابر با 29 مرتی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس گلبرگ و سمعی شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخباری صبحگاهی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 10 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 18 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 29 مرد سال 2024 میلادی است. صد و چهل و چهار سال پیش در روز 10 فروردین سال 1259 هجری خورشیدی، میرزا محمد تقی سپهر کاشانی، ملقب به لسان الملک، مورخ، ادیب و شاعر عصر قاجار درگذشت. وی در کاشان متولد شد و علوم مختلف به ویژه ادبیات را فرا گرفت. سپهر کاشانی در جوانی جزو ملازمان حاکم کاشان شد و پس از مدتی به دعوت فتح علی شاه قاجار به تهران رفت و به کارهای دیوانی پرداخت. مقام این ادیب و مورخ ایرانی در زمان پادشاه بعدی یعنی محمد شاه ارتقا یافت و منشی و مستوفی دربار شد. مهمترین کار او در این دوران نگارش کتاب ناسخ و تواریخ به خواست محمد شاه بود. این کتاب تاریخ انسان از زمان حضرت آدم تا سال 1235 هجری خورشیدی برابر با 1857 میلادی است. محمد تقی کاشانی در عصر ناصرالدین شاه به بالاترین مشاغل دیوانی دست یافت تا آنکه در سال 1259 هجری خورشیدی درگذشت. برخی دیگر از کتاب‌های وی عبارتند از آینه جهان نما، فی مناقب الائمة الأطهار و دیوان شعر. چهل و شش سال پیش در روز 10 فروردین سال 1357 هجری خورشیدی، در 40مین روز قیام مردم تبریز علیه رژیم شاه، مردم چند شهر ایران دست به اقدامات اعتراض‌آمیز زدند. مردم تبریز در شمال غربی ایران در 29 بهمن 1356 هجری خورشیدی در اعتراض به سرکوب مردم قم که توهین رژیم شاه علیه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه را برنتافته بودند، قیام کردند که به شهید و زخمی و دستگیر شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. به همین دلیل مردم شهر مرکزی یزد در 40 شهدای تبریز در اجتماع باشکوهی در مسجد جامع این شهر خواستار بازگشت امام خمینی از تبعید و سرنگونی رژیم شاه شدند. همچنین در مشهد تظاهرات مردم به درگیری با نیروهای رژیم انجامید. در این حال بازار تهران و چندین شهر بزرگ ایران به نشانه اعتراض به خفقان رژیم شاه تعطیل شد. چهل و پنج سال پیش در روز 10 فروردین سال 1358 هجری خورشیدی، در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و انقراض رژیم سلطنتی پهلوی، همه پرسی عظیم و سراسری برای تعیین نظام حکومتی در ایران آغاز شد. این همه پرسی به دلیل استقبال تاریخی و بی سابقه مردم مسلمان ایران مدت 2 روز طول کشید و در پایان 98.2% از شرکت کنندگان در همه پرسی به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت دادند. و امشب شب 19 ماه مبارک رمضان و نخستین شب قدر است. شب قدر یا لیلت القدر شب نزول قرآن و مقدر شدن امور یک ساله انسان هاست. قرآن در سوره های قدر و دخان از این شب سخن می گوید. بر اساس آیات قرآن و روایات ارزش شب قدر بیش از 1000 ماه است. این شب با فضیلت ترین شب سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است و در آن فرشتگان به زمین می آیند و بنابر برخی از احادیث شیعه مقدرات سال آینده بندگان را بر امام عرضه می کنند. زمان دقیق شب قدر روشن نیست ولی بر اساس بسیاری از روایات در ماه رمضان واقع شده و یکی از شبهای 19، 21، 23 یا 27 این ماه دانسته شده است. شیعیان بر شب 23 رمضان و اهل سنت بر شب 27 رمضان تأکید بیشتری دارند. مؤمنان مسلمان در این شبها به شب زنده‌داری، تلاوت قرآن، دعا، عبادت و مذاکره علمی و کسب دانش و معرفت می پردازند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 10 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 29 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، همکنون نوروز عالم افروز رو خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نمازروزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود و بهاری زیبا و سرسبز و پر از خیر و برکت در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. صدای ما را از سرزمین عشق و دوستی، از دیار شادی و زندگی، از محل برپایی جشن بزرگ نوروز، از ایران می شنوید. عید نوروز فرا رسیده است و ایرانیان به برپایی جشن بزرگ آمدن بهار و نو شدن جهان سرگرم شده اند. نوروزتان مبارک و روزگارتان چون بهار سرسبز و خرم باد. دوستان، در آغاز برنامه اجازه می‌خواهیم که شما را با یکی از نمادهای نوروز آشنا کنیم، نمادی که سمبولی عاشقانه و شیرین از زندگی انسان است. شما حتما داستان‌هایی درباره آغاز عید و کسی که بشارت آمدن آن را می‌دهد شنیده اید، اما عمو نوروز ایرانی با همه آنها فرق دارد. عمو نوروز پیرمرد مهربانی است که هر سال روز اول بهار، فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو را به مردم دنیا خبر می‌دهد. قصه او در داستان‌های قدیم ایرانی چنین آمده است: یکی بود یکی نبود. پیرزنی در یک خانه کوچک به تنهایی زندگی می‌کرد. حیات خانه او پر از درختان میوه و بوته و گلهای رنگارنگ بود. او خیلی دوست داشت که عمو نوروز را ببیند و هر سال قبل از آمدن بهار و عمو نوروز همه جا را تمیز و مرتب می کرد. پیرزن لباسهای نو و پاکیزه می پوشید و سفره هفت سین را در ایوان خانه پهن می کرد و در کنارش به انتظار آمدن عمو نوروز می نشست. اما هر سال پیرزن از خستگی زیاد به خواب می رفت و وقتی بیدار می شد که عمو نوروز آمده و بعد از خوردن چای و شیرینی رفته بود. عمو نوروز هر سال شاخه گلی بر روی سفره هفت سین پیرزن به یادگار می گذاشت و حیات خانه‌اش را غرق شکوفه و گل می کرد. اما پیرزن باید یک سال دیگر صبر می‌کرد تا بتواند او را ببیند. قصه‌گوها با آب و تاب تعریف می‌کنند که پیرزن هنوز موفق به دیدن عمو نوروز نشده است. اما کیست که نداند عمو نوروز هر سال سر وقت می‌آید و ما چه خواب باشیم و چه بیدار، گلهایی را که او بر سر هر شاخهی می گذارد می بینیم و عطر و بویشان را به نشانه آمدن بهار احساس می کنیم.
Come on, I'm back. خوش‌طبعی های نوروزی.
به نام ایزد دانا،
آفریدگار توانا،
خالق بیچون و چند،
رازق بی قفل و بند.
سلام یاران همراه،
دست هاتان پربار، دل هاتان چون بهار،
ترنم زندگیتان زمزمه های جویبار،
بهارتان خرم، دل هاتان بیغم.
خب این هم به سفارش آقا جون گلم و مامان جون گلبانو، دو تا استکان چای ترش خوشمزه. بفرمایین بفرمایین. زحمت کشید، خواهش میکنم
نازگل جان، زحمت کشید دخترم.
اختیار دارین آقا جون، راستشو بخواین به زحمتش میارزه. آفرین دخترم، آفرین. بله دختر گلم، اونقدر راجع به نوشیدنی های سنتی از جمله همین چای ترش برامون صحبت کرده که تصمیم گرفتیم از این نوشیدنی های سنتی به خوبی استفاده کنیم. درسته؟
خیلی ممنون که به پیشنهاد من عمل کردین مامان جون.
میگم شما دوتا اگه وقت کردین یک کمی به هم دیگه نون قرض بدین، تعارف تیکه پاره کنین.
بابا آقای گلپروری
چه خبرتونه؟ مگه دروغ میگم خانم؟ به قول قدیمی ها تعارف کم کن و بر مبلغ افزار. لطفا بپردازین به اصل مطلب خانم.
البته آقا جونت راست میگه، خب قرار شد تو این قسمت از برنامه برای خانواده‌های عزیز ایرانی و تاجیکی درباره خاصیت نوشیدنی‌های سنتی صحبتی داشته باشیم. به خصوص این ایام دلانگیز بهار که زمان رویش گل و گیاهه، آشنایی با خاصیت این گیاهان معطر خالی از لطف نیست.
آره من فکر می‌کنم که اول اگه بخواین راجع به همین چای ترش خب که از خواص معروفش من فکر میکنم پایین آوردن فشار خون و چربی صحبت بکنیم بهتر باشه.
باشه بله، باب دل منو مفید برای معالجه درد من همینه.
بله.
بعدش چیه؟
بعدش بهار نارنج که تسکین دهنده انواع سردرد هاست و همینطور آرامش بخشه.
بعدش سبزی خود روی بهاری بابون است که خاصیتش تقویت عمومی بدن، رفع خستگی، درمان بیخوابی و رفع کابوسای شبانه است.
آره گل محمدی خاصیت ملین نمودن مزاجو داره و ضد استرسه.
همینطور گل گاب زبون تقویت قلب و اعصابه.
بهلیمو خاصیت تسکین دهنده و شاداب کننده رو داره.
بله استخدوس یا به قول بعضی استخدوس خاصیت تقویت دستگاه گوارش رو داره.
درسته.
حالا میفهمم که چرا آقا جون هر وقت میگفتم سردردم و اعصابم داغونه میگفتن پسرم به جای مسکن والیوم دارچین مصرف کن.
مگه صدای آقا جون اینجوریه؟
اینجوریه خوب تصدیبی.
نه بابا عیبی نداره، من نه تنها به شما میگم بلکه به همه میگم دارچین مصرف کنید، با توضیح اینکه دارچین گیاهی است که از قدیم در دنیا به کار می‌رفته.
درسته.
بله، دارچین اولین بار در سریلانکا یافت شد و بعد از اون تمام دنیا این چاشنی رو شناختن و برای طعم بهتر غذاها ازش استفاده می‌کردن.
دارچین درختی است به ارتفاع 5 تا 7 متر و همیشه سبز که از تمام قسمت‌های اون بوی معطر و مطبوعی استشمام میشه. گل‌های اون در فاصله ماه‌های بهمن تا اوایل فروردین این ماه ظاهر میشن.
درسته. گیاه دارچین تقویت کننده اعمال هضم غذا و همینطور جریان گردش خونه. سرزمین پهناور خراسان به ویژه شهر مقدس مشهد که پایتخت معنوی ایران هم نامیده میشه، آراسته به صفت خداپسندانه مهمانداری و مهمان نوازی هن. درسته آقای گلپروری؟
بله خانم، قدیمی ها میگفتن میم کلمه مشهد با میم کلمه مهمان گره خورده.
بله.
یعنی که ما همیشه میزبان و مهمان داریم و به این پیوند افتخار میکنیم.
همینطوره. بله.
بله این رسم در اکثر شهرهای خراسان متداوله و سعی در کسب رضایت مهمان دارن. آقا داداش.
بله درسته میدونم. ببینید در شهرستان کاشمر بعد از انجام مراسم گوناگون مثلا هنابندون، خب مهمونا پس از صرف شام به رسم قدردونی از میزبان گروهی کف میزنن و شعری رو که مضمون اون تشکر و قدردانی از میزبان هست رو چیکار میکنن؟ میخونن.
خب پس با هم میخونیم. آی باریکلا سفره‌دار، صد باریکلا سفره‌دار.
آی باریکلا سفره‌دار، صد باریکلا سفره‌دار.
رنگین لعل سکه‌دار، دولت داماد برقرار، هر چه خوردم بر ما حلال.
رنگین لعل سکه‌دار، دولت داماد برقرار، هر چه خوردم بر ما حلال.
بله هر چه خوردیم بر ما حلال.
دست در نکنه.
بله در قوچان و روستاهای اطراف اون روز قبل از عروسی که به روز باغ داماد شهرت داره به شیوه خاصی همراه با اشعار محلی دست و پای داماد رو حنا می‌بندن و میهمانان به گرمی پذیرایی میشن و میزبان تمام سعی خودش رو جهت رضامندی اونا به کار میگیره.
بله ضمن این که جوانای آرزومند با خنده و شادی دست و پای آقا داماد رو حنا می‌بندن همراه با نوازندگان محلی این ترانه رو میخونن.
بله.
آماده هستی بابا؟
بله بابا جون بفرمایید.
بخونین بفرمایید.
آقام حنا می‌بنده
میرزام حنا میبنده به دست و پا میبنده اگر حنا نباشه آب طلا میبنده آقام حنا میبنده میرزام حنا میبنده به دست و پا میبنده اگر حنا نباشه آب طلا میبنده آقام حنا میبنده میرزام حنا میبنده اگر طلا نباشه آب
خب رسیدیم به بخش حکایت‌های تلخ و شیرین که طرفداران بسیاری هم داره.
بله البته
البته خدمتتون عرض کنم که این حرفو من از خودم نمیگم ها.
پس کی میگه؟
از نامه‌ها و تلفن‌های شما اینطور استنباط میشه.
بله
شنوندگان عزیز.
پسرم درست میگه و حالا توجه شما رو به این بخش جلب می‌کنیم.
خب امیری ظالم و درنده خوی چون به حکومت رسید مردم را گفت:
بروید خدا را شکر کنید که چون من امیر شما شدم بیماری تا اون از میان شما برفت.
مردی حاضر جواب و بزلگو که در جمع مردمان بود با نیش و کنایه گفت:
خداوند عادل تر از آن است که در آن واحد دو بلا نازل فرماید.
انشتن نابغه مشهور دنیا به چارلی چاپلین هنرمند عصر سینما گفت:
خدای من چارلی اون چه در مورد شهرت تو میگوین بسیار تعجب‌آوره، اونم اینه که همه مردم دنیا تو رو میشناسن و زبان تو رو نمیفهمن.
و چارلی چاپلین به اون جوابی دندون شکن داد که:
اما شهرت تو عجیبتر است انشتن جان، چون همه مردم دنیا تو را می شناسند ولی هیچ کسی حرفای تو را نمی فهمد.
بله و اما تا دیگر برنامه،
خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در مورد داستان عمو نوروز برای شما صحبت کردیم. عمو نوروز نماد کسی است که برکت می‌دهد و شادی می‌آورد و پیرزن نمادی است از جهان و زمین کهنساد که با آمدن بهار دوباره زنده می‌شود و رنگ زندگی می‌گیرد. عمو نوروز این داستان همیشه مسافر است و می‌خواهد برود. البته عمو نوروز سابقه طولانی تر از افسانه های مشابه خود همچون بابا نوئل دارد. بابا نوئل در سال 1822 در آمریکا و در داستان های کودکان متولد شد، شخصیتی که در ابتدای سال جدید مسیحی هدایایی میان کودکان توزیع می کند. اما عمو نوروز نمادی از بهار و خرمی است که برای همه سرسبزی و شادی می آورد. او یک هدیه مادی به همراه ندارد، بلکه عبورش نشانه آمدن بهار است. بهاری که آمدنش با جشن و سرور همراه است و از دیرباز در ایران برگزار می شده است. بیشتر روایات اسطوره‌ای افسانه‌ای ایران جمشید پادشاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز ذکر می‌کنند. در آن دوران نعمت‌های مادی و برکت در مال و زندگی و کشاورزی مردم وجود داشته و همین باعث شده که ایرانیان برای شکر این شکوه و فراوانی نعمت جشنی را تدارک ببینند. افسانه ها درباره چگونگی پیدایش نوروز بسیار است، اما همیان ها بر این موضوع که روز نخست فروردین و بهار نوروز نامیده می شود اتفاق نظر دارند. مهرداد بهار، محقق و نویسنده ایرانی، نوروز را یک جشن همگانی در فرهنگ ایران و بین النهرین و آیین نوروزی را یک سنت کهن و رایج در هزاره سوم پیش از میلاد در این منطقه می داند. وی مهاجرت و کوچ اقوام را دلیل اشاعه این عید در نقاط مختلف آسیا ذکر می کند. تخت جمشید یا پرسپولیس محلی مخصوص برپایی نیایش و جشن نوروز بوده که در اول فروردین پذیرای نمایندگان ملل و اقوام گوناگون بوده است. این محل حدود 500 سال قبل از میلاد ساخته شده و حتی بر دیوارها و ستونهای سنگی آن آیین‌های برگزاری جشن نوروز حکاکی شده است.
آمده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد بپا. بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبز و گل بوستان. شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار. فرصتی شد تا ببینم این بهار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. آمده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا.
عزیزان همراه، حال فکر میکنم که علت نامگذاری نوروز در میان ایرانیان مسلمان را دریافته باشید. آیین‌های جشن نوروز پس از اسلام اگرچه دستخوش تغییراتی شد، اما آنچه که از آن باقی ماند سازگاری زیادی با تعالیم دینی داشت. پاسداشت طبیعت و مظاهر خلقت خدا، سفر، دید و بازدید و برپای جشن در کنار دوستان و اقوام، نو کردن لباس و آراستن خانه و کوچه و خیابان و هدیه دادن از جمله رسم‌های زیبای نوروز بوده که مورد تأکید دین اسلام نیز قرار گرفته و تا کنون نیز باقی مانده است. تفریحات مردم در ایام نوروز از ویژگی‌های جدا نشدنی از این جشن سالیانه است که موجب می‌شود روزهای آغازین سال در ایران رنگ و بوی دلنشینی داشته باشد. به عنوان نمونه، گروه‌های نوروزخوان که نوید آمدن بهار و نوروز را به مردم می‌دهند، هنوز در بیشتر نقاط ایران وجود دارند. آنان با درامیختن جلوه‌های زیبای طبیعی، با معتقدات مذهبی اشعار شاد و زیبایی می‌سازند و در کوچه و بازار برای مردم می‌خوانند. یکی از ترانه‌های آنان با این ابیات شروع می‌شود: گل در گلستان آمده، مژده دهید بر دوستان. این سال نو باز آمده، اول به نام آن خدا. دست علی مرتضی، دست علی معجز نما، باشد تو را پشت و پناه هر دو سرا. باد بهاران آمده، باد بهاران آمده. به تاریخ ایران نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید کردها یکی از اقوام مهم ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی بوده اند. وجود سنگ نوشته ها و بناهای تاریخی دوران قبل از اسلام و دیگر دوره های تاریخی در مناطق کردنشین حکایت از سبک زندگی و آداب و رسوم مردمان کرد زبان در گذشته های دور دارد. قوم کرد با قدمتی دیرینه و کهن، با مردمانی با اصالت، خونگرم و مهمان نواز در بخشی از طبیعت بکر و بیمثال ایران زمین در قسمت‌های غرب و همچنین شمال شرق ایران زندگی می‌کنند. بخش‌های کردنشین ایران شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، مناطق کردنشین آذربایجان غربی و خراسان شمالی می شود. نوروز در میان ساکنان ایران زمین جشن شکوه و شادمانی است و تمامی اقوام و مردمان این سرزمین با آمدن نوروز در تکاپوی برپایی مراسم آن با توجه به آداب و سنن خود هستند. یکی از شایع ترین آداب نوروز در میان تمامی ساکنان ایران زمین برتن کردن لباس نو و پوشیدن جامه های رنگارنگ و مناسب در این ایام است. کردهای سرزمین ایران نیز همچون سایر اقوام ایرانی مردمانی با لباس های زیبا و رنگارنگ هستند که در مناسبت های مختلف از جمله نوروز شاهد برتن کردن بهترین و زیباترین آنها برتن مردمان این قوم هستیم. شاید یکی از زیباترین تجلیات نوروز در میان کردها لباس های آنان باشد. لباس مردم کرد آمیزه ای از تنوع رنگ و زیبایی است. پوشش کردها به دلیل تنوع در رنگ های خاص و شاد آن یکی از جاذبه های فرهنگی این مناطق به شمار می رود و برای گردشگران و مسافران سرزمین کردنشین ایران نیز زیبا و دلنواز است. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی 11 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های همگی شما هم مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. ایام به کام و لحظه‌هاتون پر از خیر و برکت و سلامتی. خدا نگهدار عزیزم.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در آن شب همش به کلمات مادرش که در گوشه ای از اتاق رو به طرف قبله کرده بود گوش می داد. رکوع و سجود و قیام و قعود مادر را در آن شب که شب جمعه بود تحت نظر داشت. با اینکه هنوز کودک بود، مراقب بود ببیند مادرش که این همه درباره مردان و زنان مسلمان دعای خیر می کند و یک یک را نام می برد و از خدای بزرگ برای هر یک از آنها سعادت و رحمت و خیر و برکت می خواهد، برای شخص خود از خداوند چه چیزی مسئلت می کند. حضرت امام حسن علیه السلام آن شب را تا صبح نخوابید و مراقب کار مادرش صدیقه مرضیه علیها السلام بود و همه‌اش منتظر بود که ببیند مادرش درباره خود چگونه دعا می کند و از خداوند برای خود چه خیر و سعادتی می خواهد. شب صبح شد و به عبادت و دعا درباره دیگران گذشت و حضرت امام حسن علیه السلام حتی یک کلمه نشنید که مادرش برای خود دعا کند. صبح به مادر گفت مادر جان، چرا من هر چه گوش کردم تو درباره دیگران دعای خیر کردی و درباره خودت یک کلمه دعا نکردی؟ مادر مهربان جواب داد پسر عزیزم، اول همسایه بعد خانه خود. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با رهبری انقلاب. خانه تجارت تاجیکستان در استونیا تأسیس می شود. و انتقام از عاملان و حامیان تروریست ها خواسته شهروندان روس. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه عصر روز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. جزئیات این دیدار و گفتگو در بخش های بعدی خبر به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. خانه تجارت تاجیکستان در استونیا تأسیس می شود. توسعه رابطه تجاری دو جانبه سودمند بین تاجیکستان و استونیا در دیدار رئیس آژانس صادرات زیر نظر دولت تاجیکستان و ماندری فشنگو مدیر گروه شرکت های فیس همزمان مدیر اجرایی شرکت یورپین دیپ سرویس جمهوری استونیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص تشکیل نظام ملی حمایت از صادرات، تقویت زیرساخت های حمل و نقل لجستیکی، ارائه محصولات صادراتی و صادرکنندگان داخلی و یافتن بازارهای جدید صادراتی بحث و تبادل نظر کردند. در حاشیه این نشست موافقتنامه همکاری و فعالیت های مشترک در زمینه اجرای ساختار خانه تجارت تاجیکستان در جمهوری استونیا به امضا رسید. راه اندازی خانه تجارت تاجیکستان در خارج از کشور فرصتی را برای کارآفرینان فراهم میکند تا کالاها و محصولات خود را به خریداران خارجی ارائه دهند و فعالیت های کارخانه های تولیدی خود را تقویت کنند. باید گفت راه اندازی خانه تجارت تاجیکستان در جمهوری استونیا با صادرات محصولات داخلی به کشورهای اتحاد اروپا کمک میکند. شهروندان روسی خواستار انتقام از عاملان و حامیان حمله تروریستی شامگاه جمعه 3 فروردین ماه هستند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
در میان کوهی از گل و شمع و عروسک، مادری به چشمان کودکی خیره شده که یکی از قربانیان حمله تروریستی به تالار موسیقی کروکاسیتی مسکو بود. او با آه و حسرت خواهان انتقام است.
انتقام خواهیم گرفت. تروریست های دستگیر شده باید قصاص شوند و از حامیان آنها باید انتقام بگیریم.
بیشتر زنان و مردان و حتی نسل جوانی که با شاخه های گل به یادمان قربانیان در کنار مجموعه کروکاسیتی مسکو آمدند می گویند خوب می دانیم که در پشت این حمله تروریستی کدام دست ها پنهان شدند.
این وحشتناکه. من احساس می کنم ویران شدیم. غربی ها میگن کار داعشه، ولی من اصلا اینطور فکر نمی کنم.
هدف کشورهایی که تروریست ها را هدایت و پشتیبانی کردند تضعیف روسیه است، ولی ما نشان دادیم در کنار هم قوی هستیم.
آمریکایی ها فیلمنامه این جنایت تروریستی را نوشتند و مزدورانی که در اوکراین آموزش دیده بودند آن را اجرا کردند. تروریسم ابزار آمریکاست و در هر کجای جهان اقدامی تروریستی انجام می شود با نقشه و طراحی واشنگتن است. خودشان بارها اعتراف کردند که داعش و دیگر گروه های تروریستی دست پرورده آمریکاست.
این یک جرم نابخشودنی است. همه آنهایی که این عمل را انجام دادند و همه کشورهایی که طراحی و پشتیبانی کردند باید تاوان این جنایت را پرداخت کنند.
حمله تروریستی فروردین ماه جان ده‌ها زن و مرد و کودک را گرفت و حالا با آغاز جلسات رسیدگی به اتهامات تروریست‌ها و همدستانشان، شهروندان روسی امیدوارند سازمان دهندگان و حامیان آنان نیز معرفی و مجازات شوند. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مقابل مجموعه کروکاسیتی در مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه علمی و آموزشی تقویت می شود. امام علی نصرالدین زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان در راستای گسترش همکاری های دو جانبه و تقویت روابط علمی و آموزشی، تبادل معلم و دانشجو و انجام امور علمی و پژوهشی با علی رضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس دانشگاه ملی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهای است که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در دوشنبه افتتاح کرد بیان کرد. بدین ترتیب همکاری ها و روابط گسترده دو کشور در سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آغاز شد و پیوندهای همکاری متقابل دانشگاه ملی و بسیاری از نهادهای عالی جمهوری اسلامی ایران گسترش یافت. سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که همکاری های علمی و فرهنگی دو کشور یکی از درخشانترین صفحات روابط بین تاجیکستان و ایران است، زیرا تبادل تجربیات بین دانشمندان، معلمان، دانشجویان، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دو کشور و مشارکت دانشمندان و فرهنگیان در کنفرانس های بین المللی از اولویت اصلی این رابطه است. تأکید شد که این دیدار پایه محکم برای گسترش همکاری های دو جانبه و تقویت روابط علمی و آموزشی دو کشور، تبادل معلم و دانشجو و تکمیل کاری علمی و پژوهشی ایجاد میکند. ابراز امیدواری شد که چشمانداز روابط خوب بین مؤسسات آموزشی عالی دو کشور با زبان و فرهنگی یکسان تقویت شود و همکاری ها در زمینه های علمی، آموزشی، فرهنگی و ارتباطی گسترش یابد. انفجار در کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه. میزان کسری بودجه دولت فرانسه به طرز قابل توجه به 5.5% تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
میزان کسری عمومی دولت فرانسه به طرز قابل توجهی به 5.5% تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که برابر است با 154 میلیارد یورو. بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه موسوم به اینسی، میزان بدهی دولت این کشور در سال 2023 به 110.6% تولید ناخالص داخلی رسیده که این مقدار بیش از پیشبینی‌های دولت بوده است. هنگامی که مخارج و هزینه های دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد، کسری بودجه اتفاق می افتد. اما بدهی از مجموع کسری های بودجه در سالهای مختلف به وجود می آید. رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا درباره رکورد کسری ها و بدهی دولت از فرانسویان خواست مراقبه نحوه خرج کردن پول هایشان باشند. افکار عمومی فرانسه این صحبت مکرون را نشانه افزایش مالیات ها می دانند. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز از همه بخش ها خواسته با صرف جوی به دولت کمک کنند.
این کسری یک اتفاق استثنایی بوده که به کاهش درآمدها، رشد اقتصادی و تورم مربوطه. همه بخش ها و وزارتخانه ها باید با صرف جوی دولت را در این راه یاری کنند.
از طرفی پاریس به اتحادیه اروپا تضمین داده بود تا سقف بدهی عمومی خود را در سال 2023 به 4.9% تولید ناخالص داخلی محدود نماید. بدهی عمومی دولت فرانسه در طی 20 سال اخیر از 1000 میلیارد یورو به بیش از 3000 میلیارد یورو بالغ شده است. رئیس دیوان محاسبات فرانسه به دولت اخطار داده برای کاهش نسبی بحران مالی و بدهی ها باید تا 2027 سالانه حدود 50 میلیارد یورو صرف جویی نماید. افزایش انفجاری بدهی عمومی دولت فرانسه در سال 2023 ضربه شدیدی به اعتبار این کشور در اتحادیه اروپا و بازار مالی وارد خواهد ساخت. فرانسه پس از ایتالیا و یونان بالاترین بدهی عمومی را در اتحادیه اروپا داراست. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. چشماندازی همکاری های بین پارلمانی تاجیکستان و گرجستان در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد علی وطنزاده، معاون اول رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، با هیئت پارلمانی گرجستان به ریاست نیکولوز سامخرادزه، رئیس کمیته روابط بین الملل که با سفری کاری به تاجیکستان آمده است، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشماندازی همکاری های بین پارلمانی بین تاجیکستان و گرجستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شد که طرف تاجیکستان به توسعه و گسترش بیشتر روابط با جمهوری گرجستان، از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی، توجه ویژه دارد. بیان شد که روابط دو جانبه بین تاجیکستان و گرجستان از طریق گفتگوهای مستمر سطح بالا در همه زمینه ها محتوای جدید پیدا میکند و در آینده بسیاری از زمینه های مورد علاقه و منافع دو طرف را در بر خواهد گرفت. امضای قرارداد 5 ساله صادرات گاز به عراق. قرارداد صادرات گاز ایران به عراق 5 سال دیگر تمدید شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به مدت 5 سال دیگر تمدید شد. این قرارداد در سفر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران به بغداد و در محل وزارت برق عراق امضا شد.
اليوم وقعنا عقد ل 5 سنوات قادمه.
بر اساس این قرارداد تا 5 سال دیگر از ایران گاز خریداری خواهیم کرد. نیروگاه‌های ما برای تولید برق نیاز مبرمی به گاز ایران دارند و تجربه سالهای قبل نشان داده ایران شریک اقتصادی خوبی است و در سخت‌ترین شرایط نیاز مبرم عراق را تأمین کرده است.
ما 2 تا قرارداد داشتیم. قرارداد بغداد که از جولای 2017 آغاز شده بود و همچنین قرارداد بصره که از جوان 2018 آغاز شده بود و ادامه داشت. با پایان یافتن این قراردادها مذاکرات تمدید قرارداد آغاز شد. چند دور ما مذاکره داشتیم در تهران و در بغداد و الحمدلله امروز نهایی شد. ما از ابتدای قرارداد بغدادمون تا کنون و همچنین قرارداد بصره مجموعاً حدود 52 میلیارد متر مکعب گاز ما به عراق صادر کردیم به ارزش حدود 15 میلیارد دلار.
عراق حداقل 25 هزار مگاوات برق نیاز دارد، اما در شرایط کنونی و به دلیل کمبود نیروگاه‌ها تولید برق این کشور روزانه 20 هزار مگاوات است که 1/3 این برق هم با گاز وارداتی از ایران تأمین می شود. بر اساس آمارهای رسمی دولت عراق برای تأمین برق مورد نیاز کل کشور عراق روزانه به 50 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت برق عراق، بغداد.
ادامه مشروع خبرها. مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان و مؤسسه بین المللی آسیا مرکزی موضوعات همکاری علمی و تحلیلی را بررسی کردند. در دیدار خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان و جولان وهابوف رئیس مؤسسه بین المللی آسیا مرکزی، بخش وسیع از موضوعات همکاری علمی و تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خیرالدین عثمانزاده ابراز اطمینان کرد که همکاری های علمی و پژوهشی بین دو مؤسسه در آینده نیز گسترش خواهد یافت. جولان وهابوف با ابراز رضایت از روابط نزدیک و سازنده طرفین در سالهای گذشته آن را به نفع دو کشور ارزیابی کرد. طرفین با برگزاری کنفرانس بین المللی در موضوع ازبکستان و تاجیکستان چشم‌انداز جدید مشارکت و اتحاد استراتژی در جمهوری تاجیکستان به توافق رسیدند. بیکاری 83% از جوانان هند. حدود 83% از کل جمعیت بیکاری هند را جوانان تشکیل می دهند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
سازمان بین المللی کار می گویند اوضاع اشتغال در هند تأسف بار است. آمارهای این سازمان از وخیم تر شدن اشتغال در 2 دهه اخیر در این کشور حکایت می کند. در حالی که جمعیت بسیار زیاد نیروی کار جوان هند یک مزیت جمعیتی است، اما گزارش های رسمی بین المللی نشان می دهد این جوانان مهارت لازم را برای موفقیت ندارند.
من 6 خواهر دارم و تنها پسر خانواده هستم. ما به همراه والدینم، همسر و فرزندم یک خانواده 11 نفره را تشکیل داده ایم.
طبق گزارش اشتغال هند که در سال 2024 منتشر شد، تقریبا 83% از نیروی کار بیکار این کشور را جوانان تشکیل می‌دهند.
این گزارش نشان می‌دهد که یادگیری مهارت‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار است و ایجاد مؤسسات آموزشی ویژه در این زمینه می‌تواند هم فراهم کننده زیرساخت تولید باشد و هم بیکاری را کاهش دهد.
سهم جوانان دارای تحصیلات متوسطه و عالی در بین کل جوانان بیکار تقریباً 2 برابر شده است و از 35% سال 2000 به 66% در سال 2022 میلادی افزایش یافته است.
هند فرصت‌های خوبی پیش رو دارد و دارای توانمندی‌هایی است که می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند.
همچنین تعداد زنان تحصیل کرده بیکار بیشتر از مردان است و جوانان شهرنشین بیکارتر از جوانان روستایی هستند. پیشبینی‌ها حکایت از آن دارند که در دهه آینده بیش از 8 میلیون نفر به نیروی کار هند افزوده خواهد شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
جان بکی حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملی متحد در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ضایعات صفر برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. نماینده دائمی تاجیکستان بر اهمیت همکاری مشترک به ویژه اجرای تعهدات مشترک با هدف اجرای دستور کاری 2030 برای توسعه پایدار، توافقنامه پاریس و سایر اسناد جهانی مرتبط تاکید کرد. جانبه که حکمت در مورد دستاورد و برنامه های دولت و مقامات مرتبط تاجیکستان از جمله تأسیس شرکت های خرد و بزرگ پردازش زباله، کاهش زباله های پلاستیکی، زمین های تخریب شده و همچنین مشکلات موجودی کشور در این مناطق اطلاع ارائه کرد. آقای حکمت در پایان این سخنان بار دیگر آمادگی تاجیکستان را برای همکاری با همه طرف های زینف در تأمین جامعه باثبات تا باور و فراگیر اعلام کرد. این همایش توسط نمایندگی دائم ترکیه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و برنامه زیستگاه سازمان ملل متحد برگزار شد. شنونده اخباری ورزشی باشد. خیز ترکیه برای میزبانی المپیک 2036. رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه گفت تلاش های ما برای دریافت میزبانی المپیک 2036 ادامه خواهد داشت. مرات آکسو بعد از دریافت میزبانی بازی های اروپایی 2027 گفت میزبانی از بازی های اروپایی در ادامه تلاش های ما برای دریافت میزبانی المپیک تابستانی 2036 است. ترکیه با رأی بیشتر اعضا موافق شد میزبانی رقابت های 2027 بازی های اروپا را به دست بیاورد. ترکیه استانبول را برای میزبانی این رقابت ها معرفی کرده است و گفته می شود قرار نیست زیر ساخت های اختصاصی برای مسابقات آماده کند. اسپیروس کاپارالوس رئیس کمیته المپیک اروپا در بیانیه گفت استانبول و ترکیه از دیر باز دوستانی نزدیکی ورزش بین المللی بودند و استانبول مکانی ایدئالی برای درخشش بهترین ورزشکاران اروپا در سال 2027 خواهد بود. باشگاه پرسپولیس 25مین باشگاه پرطرفدار در شبکه اجتماعی اینستاگرام است، در حالی که رئال مادرید با 153 میلیون دنبال کننده در صدر جدول این لیست دست نیافتنی به نظر می رسد. بارسلونا جایگاه دومی خود را حفظ کرده، اما پاری سن ژرمن در صعود شگفت انگیز به رتبه سوم رسیده است. نکته جالب این که منچستر برای سالهای طولانی رتبه سوم را با دست آورده بود، اما حالا پاریس این جایگاه را به خود اختصاص داده است. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
وزیر نفت پاکستان در مورد خرید گاز از ایران تاکید کرد موضع اسلام آباد روشن است و پاکستان نسبت به پروژه انتقال گاز از جمهوری اسلامی ایران صرفاً ابراز تمایل نمی کند، بلکه نیازمند به این پروژه است. مصدق ملک وزیر نفت پاکستان مدعی شد پاکستان صادقانه در تلاش برای پیشبرد این پروژه است و این تعهد را بارها به برادران ایرانی خود منتقل کرده است. اگرچه دولت جدید پاکستان از توسعه رابط با تهران سخن میگوید و وعده اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران در خاک پاکستان را داده است که نیازمند راست آزمایی در طول زمان است، اما در حدود 5 دهه گذشته دولت‌های مستقر در اسلام آباد هیچگاه به وعده خود در این خصوص عمل نکرده اند. محسن روی صفت، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید حدود 5 دهه است که از طرح جمهوری اسلامی ایران برای انتقال گاز به شبه قاره هند تحت عنوان خط لوله صلح میگذرد. با وجود وعده دولت‌های حاکم در اسلام آباد در طول 5 دهه برای اجرای کردن طرح خط لوله انتقال گاز ایران در خاک خود، این طرح تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا همچنان بلا تکلیف است و ادعای مقامات پاکستان در حد شعار و عوام فریبی واقعی مانده است. جمهوری اسلامی ایران چندین دهه است و تعهدات خود در این خصوص عمل کرده و خط لوله انتقال گاز را تا مرز پاکستان احداث کرده است. با بی‌توجهی دولت‌های حزبی و یا نظامی در پاکستان و تعهدات این کشور از یک سو و فشارهای آمریکا بر اسلام آباد از سوی دیگر باعث شده است تا احداث خط لوله انتقال گاز ایران در خاک پاکستان معطل بماند. این در حالی است که پاکستان به شدت نیازمند انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی است. اخیراً نیز آمریکا با دخالت در امور انرژی پاکستان اعلام کرد که مانع از احداث خط لوله انتقال گاز ایران در خاک پاکستان خواهد شد، موضوعی که به ظاهر عصبانیت مقامات پاکستان را برانگیخته و وزیر انرژی این کشور در واکنش و سنگ اندازی آمریکا در مسیر اجرای پروژه مشترک گازی با ایران اعلام کرد پاکستان به گاز ایران نیاز دارد و اگر عراق، ترکیه و یا جمهوری آذربایجان قادر به بهره گیری از معافیت تحریمی هستند، پاکستان نیز باید بتواند از این امتیاز برای اجرای خط لوله گاز ایران بهره مند شود. با گفته وی با کشور برادر خود ایران نیز اطمینان می‌دهیم که پاکستان به پروژه گاز متعهد و خواهان سرمایه گذاری روی آن است. وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته نیز اعلان کرد مطابق با روح توافق دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای پروژه مشترک گازی است. اما این گونه ادعاها نیازمند راستی آزمایی است که نیازمند زمان است. در هر حال تهران انتظار دارد دولت اسلام آباد با اتخاذ موضع قاطع در برابر برخی فشارهای داخلی و خارجی گام جدی برای اجرای کردن خط لوله انتقال گاز ایران در خاک پاکستان بردارد و یک بار برای همیشه استقلال در تصمیم گیری در بخش انرژی را به نمایش بگذارد و نشان دهد که برای تأمین نیازهای خود با توانایی‌های داخلی و منابع انرژی کشور همسایه متکی است و از استقلال در تصمیم گیری خود دفاع می‌کند. وزارت نفت پاکستان حدود 1 ماه پیش با صدور بیانیه تکمیل پروژه مشترک گازی با جمهوری اسلامی ایران را موجب تقویت امنیت انرژی اسلام آباد دانست و اعلام کرد که کمیته انرژی در کابینه دولت پاکستان با طرح ساخت خط لوله 81 کیلومتری از بندر گوادر تا مرز مشترک پاکستان با ایران موافقت کرده است. اما آنچه مهم است عمل کردن این وعده ها و سخنان شعارگونه است. مقامات سیاسی در پاکستان و کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی این کشور همواره تاکید دارند دولت اسلام آباد باید با استفاده از ظرفیت های بالقوه انرژی جمهوری اسلامی ایران در مسیر غلبه بر بحران انرژی گام بردارد، حرکتی که نیازمند عزم جدی دولت مردان پاکستان است. ممتاز زهرا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هفته گذشته در جریان نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفت پاکستان مطابق با روح توافقنامه دو جانبه با ایران متعهد به اجرای پروژه مشترک گازی است و تاکید کرد تصمیم اخیر اسلام آباد برای پیشبرد خط لوله گاز در خاک پاکستان تصمیم مستقل و آزاد است و این عملیات در خاک این کشور به زودی اجرا می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات مداخله جویانه دستیار وزیر امور خارجه آمریکا با صراحت اعلان کرد تصمیم اسلام آباد برای احداث خط لوله در خاک خود خواهد بود. از این رو پاکستان هیچ نیازی و و مشورت با دیگران یا دریافت معافیت تحریمی ندارد. وی افزود تماس ما با آمریکایی ها ادامه دارد. با این حال واشنگتن باید اهمیت پروژه گاز ایران برای اسلام آباد را به عنوان منبع تامین نیاز پاکستان و انرژی درک کند. وزارت نفت پاکستان اولهای اسفند ماه سال 1402 با صدور بیانیه تکمیل پروژه مشترک گازی با ایران را سبب تقویت امنیت انرژی اسلام آباد دانست و اعلان کرد که کارگروه انرژی در کابینه دولت پاکستان با طرح احداث خط لوله 81 کیلومتری از بندر گوادر تا مرز مشترک پاکستان با ایران موافقت کرده است. مقام‌های سیاسی در پاکستان و کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی این کشور همواره تاکید دارند دولت باید با استفاده از ظرفیت بالقوه انرژی ایران به ویژه تکمیل طرح خط لوله گازی در مسیر غلبه بر بحران انرژی گام بردارد.
یاران همراه، در پایین مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیداری دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با رهبری انقلاب. خانه تجارت تاجیکستان در استونیا تأسیس می شود. و انتقام از عاملان و حامیان تروریست ها خواسته شهروندان روس. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبحی دیگر و برنامه های دیگر، خداوندیا رو نگه دارتان.
پس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم. You're the
که خاک کوی تو باشم. که صبح قیامت که سرز خاک برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خاک برارم، با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو